تبدیل باشن. اون رسالت و جایگاه اصلی رو باید به مساجد برگرد
احیا کردن. بله
ببین، یک دوره در یک دوره بحث آموزش و نهاد آموزش واقع در مساجد بود.
کاملا کاملا.
خب الان غرب به این نتیجه رسیده که مجدد باید بحث آموزش رو داخل در کلیساها ببره. با توجه
به جز مدارس مذهبی منظورتونه؟
بله بله بله، به جز مدارس مذهبیش. حالا اون بحث مدارس مذهبی یک فراز هست. بحثی که الان خود غرب داره دنبال میکنه، غرب به این نتیجه رسیده که اگر بخواد به بقای خودش ادامه بده،
بله،
باید تحول و دگرگونی و پوست اندازی رو داشته باشه.
درسته.
ببینید در یک دوره تمام به حساب ارکان نظام غرب و نظام سرمایه‌داری آمد با تمام ارکان مذهبی مخالفت کرد. حالا جریان مارتین لوتر، جریانی که حالا در طول تاریخ داریم، مدارس مذهبی، اینها رو بذاریم کنار. اما از سال 2022 به این طرف،
بله،
با توجه به مشکلاتی که در جامعه غرب و فضاهای غرب شکل گرفت و اون عنصر خالی معنویت، چون بهترین جایی که به حساب میشه این معنویت رو در نهادها تزریق کرد، نهادهای مذهبی است. حالا برای اونها نهاد کلیساست، نهادی که به حساب دارن. مثلا ما بیماری کرونا یک نقطه عطفی که به حساب داشت، ناخواسته تمام مردم رو به سمت مهدویت گرایش داد.
کاملا موافقم. بله، بله.
ناخواسته، یعنی بله. بدون اینکه، یعنی اینا خیلی مبارزه میکردن با این مسئله که آقا اصلا نهاد دین رو قلقم کنن، نهاد عنصر به حساب دینی رو، مبلغین دینی رو قلقم کنن، نگذارن فعالیت داشته باشن در سطح جامعه. اما یک دفعه فضا طوری دگرگون شد که خودشون چون هیچ مرجع و پناهی رو نداشتن، نکتهش سر اینه، هیچ مرجع و پناهی رو که نداشتن، مجبور شدن به یک مکان دو مرتبه برگردن و محل رجوع باش. برای اونها خب کلیسا. ببینید حاج‌آقا اشاره کردن در دوران کرونا اتفاقا مساجد احیا شد. من با اینی که به حساب نظری که حالا بعضی از دوستان دارن میگن مساجد از اون رونق خودش افتاد، بله، فقط اون مسئله نماز جماعت داخل در مسجد شکل نگرفت، اون هم
بنا به
دستورات غلط پزشکی که بود، حالا این رو هم باید اقرار کرد، بنا به توصیه های غلطی که به حساب مجموعه کادر درمان، حالا این متاسفانه این رو باید بگیم، مجموعه کادر درمان اون توصیه های غلطی رو که داشتن منجر شدن که مسجد کاراییشو از دست بده. اما این اتفاق نیفتاد، تازه برعکس شد. تازه برعکس شد، مردم گرایش و اقبالشون بیشتر به مساجد شد، خصوصا در ایام به حساب حالا شبهای قدر، در ایام ماه مبارک محرم و حالا ایام عزاداری. شما نگاه کنید اتفاقی که افتاد، تحولی که در مساجد به واسطه کرونا اتفاق افتاد، این بود که مجدد مسجد شد ملجع.
بله،
همه رجوع کردن، به نوعی فقرا هم رجوع کردن، به نوعی گروه های جهادی هم در مسجد احیا شد، به نوعی هم‌اندیشی های فکری و محلی و پاتوق محلی در مسجد احیا شد.
بله.
با توجه به این که مثلا از نظر بهداشتی میگفتن تجمع نکنید، کار نکنید، اما بهترین فضا و آرامش بخش ترین فضا، این رو باید بگیم، به عنوان جایی که به واقع آرامش میده و اون حالت سکینه و اون آرامش رو داره، ما در مساجد این رو میبینیم. والدین که مسئله تربیت رو ببینید در یک دوره آمدن جدا کردن مسئله تربیت رو، اما الان آموزش و پرورش ما به این نتیجه رسیده که باید مدارس مسجد محور داشته باشه.
درست.
خب چرا باید مساجد
مدارس مسجد محور؟
بله بله بله. خب پس مشخص میشه در نظام آموزش یک خلأ تربیتی، یک خلأ فرهنگی اتفاق افتاده که مسجد میتونه اینو جبران کنه.
همون کلید واژه غفلتی که مقام معظم
رحمه بله، بشه. بله، به واقع همون کلید واژه غفلت. من یک فیلمی رو دیدم، از خیلی برام جالب بود که یک امام جماعت اهل سنت در ترکیه داشت با بچه‌ها داخل در صحن مسجد بازی میکرد.
بله.
خب این بازی کردن، اون نشاط، اون شادی در اون فضا چنان تأثیری در بچه ها ایجاد میکنه و در نسل خود ما، شما نگاه کنید در بچه های دهه 50، 60، 70 بازیگاهشون در مسجد بود.
حتی تو دوران جنگ برای من که اینجوری بود واقعا.
نه به
تو حیات دوران
جنگ
هم دلتون بخواد بازی میکنی.
دوران جنگ مساجد یک عنصری رو که ایجاد کرد، یعنی پایگاه شد، پایگاه مقاومت.
بله.
از اون طرف شد به حساب محل زیست اجتماعی. از اون طرف رو اگر شما بخواید نگاه کنید شد مرکز خدمات رسانی.
درسته.
یعنی مسجد یک کاربری چندوجهی و زوجهی اتفاق پیدا کرد. درسته الان مجدد ما این رو باید به مسجد برگردونیم. الان بهترین مبحث مشاوره رو کسانی میتونن بدن که با آموزه‌های دینی بیشترین انس و الفت رو داشته باشن. من به عنوان مثال دارم میگم، اگر امام جماعت ما بیاد روی مسائل اختلاف ذات البین کار کنه، آیه قرآنه بابا، وجود نازنین نبی مکرم در مسجد می نشست اختلاف ذات البین رو انجام میداد، می نشست نقشه جنگی رو میکشید،
بله،
می نشست کمک جمع میکرد، گلریزان میکرد، می نشست مراسم عقد و ازدواج رو داشت. ببینید کارکردهای مسجد رو شما نگاه کنید، مدرنیته کارکردهای مسجد رو بریده بریده کرد، یعنی نگذاشت مسجد طراز اون کارکردهای اصیل خودش رو داشته باشه. یکی از اون کارکردش همون مسئله والدین و تربیت نسله.
بله.
ببینید این رو از موقعی که از مساجد گرفتن دیگه ما یک نسل بی‌هویت رو داریم. یعنی اگر مساجد ما خالی بشه از نسل جوان، دیگه این مسجد میشه یک مسجد بی‌هویت، میشه دیگه میشه یک مسجد به حساب، حالا اگر اسمش رو الان به تعبیری و اگر بخوایم بگذاریم، خب شما نگاه کنید مسجد پویا چه نوع مسجدیه، ما باید اینا رو تعریف کنیم، باید بازخوانی کنیم. ما مسجد طراز رو چی داریم تعریف میکنیم؟ یا اینی که حضرت آقا میگه مسجد برقرار، مسجد برقرار یعنی مسجدی که بعد از نماز صبح در این مسجد باز باشه، این مسجد شروع کنه به خدمات دادن. ببینید خدمات، این خدمات ممکن است خدمات اجتماعی باشه، ممکنه خدمات ورزشی باشه،
بله،
ممکنه خدمات اقتصادی باشه، ببینید این تا این حد هم هست، ممکنه خدمات فرهنگی باشه. موقعی که آقا میگه مسجد برقرار، من توقع دارم که مساجد برقرار بشه، یعنی آقایون متولیان امر، اوقاف، مرکز رسیدگی به امور مساجد، حالا جاهایی که متولی امر هستید، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان ورزش شهرداری، بیایید مساجد رو احیا کنید تا جامعتون احیا بشه.
درود. این بسیار بسیار نکته مهمی است. از این جهت میگم مهم جناب دکتر عبداللهی، اصلا فارغ از این قعده بسیار گرمی که الان صحبتش درش در گرفته، خیلی جالبه. من حتی با کسانی که تجربه زیسته خودم در مقام خبرنگار رو دارم عرض میکنم، با کسایی که داعیه روشنفکری دارند هم وقتی در ساعت‌های مختلف، منظورم رسانه گرم رادیو نیست، در فضای خبرگزاری که صحبت میکنم، زمانی که میخوام برخی از ارجاهای یا الگوهایی که برخلاف اون ادای روشنفکریشون، مثلا از من درخواست میکنن که یه لحظه این ضبط رو خاموش کن، یا حالا اون دستگاهی که داره صحبت ایشون رو ضبط میکنه و اینها، یه دفعه یه خاطره تعریف میکنه که خیلی رنگ و بوی مذهبی داره، حالا یا تو مسجد اتفاق افتاده یا اصلا در یک هیئت تکیه، و اما وقتی که دوباره بخواد به گفتگوی رسانه برگرده میگه خب از اینجا به بعدش دیگه میتونه ضبط بکنه. این مسئله همیشه برای من سواله و بعد از گفتگو ازش میپرسم چرا این بخش رو نمیخواهید؟ این رویکرد رو پاسخ اغلب عزیزان، نمیگم همشون، برخی هم شاید حتی ابراز شرمندگی و ندامت هم کرده، ولی اغلبشون به این مسئله استانه که جامعه امروز این رو بر نمیتابه، یعنی جامعه که مخاطب رسانه است. حالا من راجع به خبرگزاری دارم صحبت میکنم که مثلا از منی که آقای ایکس یا خانم ایگرک هستم که منو با این مؤلفه ها میشناسن، در کنار تبیین موضوع هم حالا بیام مثلا به مسجد هم یا به نماز جماعت هم یا به مسئله حجاب هم مثلا ورود بکنم، در حالی که در همان سالهای دوران کودکی و نوجوانیم، در اون سالهای بحبوحی 8 سال دفاع مقدس که میگم روزهای بسیار درخشانی رو من در مسجد گذراندم، همه جور آدمی رو من تو مسجد میدیدم، حتی به قول با مترو معیار امروز، حتی آدمی که شاید اون رو ما شل حجاب خطاب کنیم هم توی مسجد میومد به همون اندازه تکریم میشد که مثلا آدمی که اصلا زیستش با مسجد گره خورده بود. این تغییر فضا و لحن رسانه‌ای هم اجازه بدید من این مسئله رو عنوان بکنم، حتی اگه دو بزرگوار مخالف باشید، مرعوب شده فضای رسانه‌ای ما نسبت به جنگ رسانه‌ای که غرب در حقیقت راه انداخته برای ایجاد این فاصله. ما نتوانستیم اون رنگ و لعاب رسانه‌های غربی رو که باعث جلب و جذب مخاطب نوجوان و جوان نسل امروز میشه رو برای همراهیشون با فضاهای مذهبی از جمله مسجد و نظایری از این دست به قول معروف گفتنی همراه کنیم. برای همین رویکرد مناسبتی رو با شما جناب صدر عزیز خطاب قرار میدم. ایام دهه نخست ماه محرم، دهه پایانی ماه صفر، ایام ماه مبارک رمضان، خاصه لیالی قدر، مناسبتی مثل ایام دهه کرامت، دهه مهدویت، دهه امامت و ولایت، این مناسبت‌های مذهبی رو بگیریم، گویا چون دو مسجد در محلی که من الان زندگی میکنم، خیابان شهید عراقی، ابتدای اون و انتهای اون دو مسجد بزرگ هم هستند. به جز ایام مناسبتی اون مسجد برقرار رو من نمیبینم، یعنی بعد از نماز صبح در قفل میشه، برای نماز ظهر از باز میشه، دوباره قفل میشه. پنجشنبه جمعه من اینو چندین ماه تجربه کردم، نماز نزدیک نماز مغرب و عشا باز میشه، دوباره بسته میشه. اما در این ایامی که عرض کردم در شکل مناسبت کاملا از نماز صبح تا شاید پاسی از شب، حتی در لیالی قدر که تا دوباره اذان صبح بازه، چرا رویکرد به مسجد رویکرد مناسبتی شده حداقل در عصر حاضر؟
بله ببینید، همونطور که آقای دکتر عبدالله فرمودن، ما باید جذابیت ایجاد بکنیم برای جذب مخاطب به مسجد.
بله
این جذابه. من یک نکته رو عرض بکنم. ببینید، حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر اسلام رو این نکته رو بیان می‌کنن که طبیبون دوارون به طبه. یعنی چی؟ یعنی که پیغمبر نمی‌نشست توی مسجد تا به سراغ او بیایند، بلکه اگر در واقع یک جای صلاح میدونست که خودشون تشریف ببرن اون کارو انجام میدادن. یه مثال،
مثل پزشکی که به دنبال بیمار بیره، نمیشه که بیمار بیاید.
حتی اون کسی که بر سر وجود مقدس پیغمبر خاکستر میریخت و بی احترامی میکرد، یه مدتی پیغمبر دیدن خبری ازش نیست و اون اسای ادب رو دیگه نمیکنه، سراغش رو گرفتن و خبر دادن که او بیمار شده و وجود مقدس پیغمبر رفتن و به عیادت او و همون باعث اسلام آوردن اون شد.
درست.
ما اگر پامون از مسجد بگذاریم بیرون توی محل، خیلی از مشکلات برطرف میشه. من همین اخیراً یک روایتی رو دیدم که وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام معتکف بودن. میدونید در ایام اعتکاف شخص معتکف نباید از مسجد خارج بشه. یه وقت یک کسی تو همون ایام اعتکاف وارد مسجد شد و سراغ امام مجتبی علیه السلام رو گرفت، نشون دادن، آمد محضر حضرت و عرض کرد که آقا من گرفتارم، بدهی دارم و داره برام مشکل ساز میشه. حضرت فرمودن که چه کمکی از من برمیاد؟ عرض کرد که اگه میتونید به من کمک مالی بکنید. حضرت فرمودن که من ندارم، الان تو این شرایط ندارم، کمک دیگه یه دستم برمیاد. عرض کرد که اگر کمک مالی نمیتونید به من بکنید، بیاید برای من مهلت بگیرید،
وساطت بکنید.
بله. بکنید.
بله.
حضرت آماده شدن از مسجد خارج بشن، یکی از اصحابشون که اگه اشتباه نکنم شخصی به نام ابن مهران، میگه دوان دوان آمدم به حضرت عرض کردم که آقا شما معتکف هستید و معتکف نمیتونه از مسجد خارج بشه. حضرت فرمودن که بله، دستور اسلام اون هست، اما ما یک استثناءاتی هم داریم. بعد حضرت یه نکات رو بیان کرد، مثلا برای کسب علم، برای شهادت و رفع گرفتاری یک مؤمن،
بله؟
و برای باز کردن گره یک مؤمن و برداشتن در واقع یک باری از رو دوش مؤمن، مجاز هست که انسان در ایام اعتکاف از مسجد خارج بشه و اون اعتکافش رو هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. بعد حضرت یه نکات خیلی زیبایی رو بیان کردن، مثلا فرمودن که اگر من برم و بتوانم یک گرهی رو از این مؤمن باز بکنم، ثواب این عمل من از مثلا 1000 سال نماز، 1000 سال روزه، 1000 سال عبادت خیلی بیشتره. عرضم اینه که ما باید در واقع اون جایگاه مسجد رو اگر بخوایم به خودش برگردونیم و اون خاصگاه رو ایجاد بکنیم، یه مقداری نیاز به این هست که متولیان مسجد پاشون رو از مسجد بگذارن بیرون. خداوند رحمت بکنه شهید حاج قاسم سلیمانی یک نکته خیلی زیبایی رو بیان کردن و فرمودن که امام جماعت اون 4 دیواری مسجد نیست، بلکه امام جماعت اون محله، یعنی باید نگاه پدرانه به اون محل داشته باشه و اگر این دیدگاه وجود داشته باشه، به نظرم آرام آرام دوباره اون جایگاه واقعی مسجد به مساجد برخواهد گشت
انشاءالله. خیلی برام جالبه نهاجه خالد، من دقیقا حسم رو خدمت شما عنوان میکنم، چون کمتر از 4 سالم بود که در حقیقت پدرم رو از دست دادم. توی این هر دو روایت شما رو همه رفتگان شد، نگاه پدرانه‌ای که داشتید داشتم فکر میکردم حالا فرزندان شما یا حالا اون عزیزانی که توی مسجد پیامبر اعظم در حقیقت با شما همراه هستن چقدر لذت میبرن از این نگاه و ارجاعات پدرگونه‌ای که در حقیقت داشتید و دارید. ما کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و من میخوام حسن استفاده رو بکنم. ایام دعای کرامت رو هم به تازگی پشت سر گذاشتیم، هر دو عزیز ملبس به لباس مقدس روحانیت، پایان بخش این برنامه دعایی از زبان هر دو عزیز. جناب عبداللهی، شما برای حسن ختام برنامه چه دعایی مد نظرتونه؟
بهترین دعایی که میشه انجام داد همون دعا برای فرج بقیت الله العظم.
اللهم اجعل ولیک الفرج، الهی آمین. بسیار سپاسگزارم حاج آقا صدر.
بعد از دعای برای فرج، به نظرم عاقبت به خیری هم جزء دعاهای خیلی مهمی هست که همه باید در اون هنگامی که احساس میکنیم دعا مستجاب هست، از خداوند تقاضای عاقبت به خیری بکنیم.
انشاءالله برای همه این گونه باشه، صحت و سلامت، بدرقه نفس تک تک نازنینان از هر دو عزیز عالی مقام جناب حجت الاسلام ولی مسلمین دکتر سید امیر عباس عبداللهی، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، دکترای جامعه شناسی جناب حجت الاسلام ولی مسلمین جلال صدر، ایشون نیز از کارشناسان ارشد مذهبی و البته امام محترم جماعت مسجد پیامبر اعظم در منطقه سعادت آباد که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت مسجد تراز اسلامی، خواستگاه والدین ولایی و شهیدان خدایی شرف حضور داشتن بی نهایت سپاسگزارم. صادقانه عرض میکنم نه در مقام کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، در مقام شنونده مسائلی که مطرح شد بسیار بسیار جذاب، آموزنده و امیدوارم به گوش بسیاری دیگر از عزیزانی برسه که حالا یا دستی گرم به شکل مستقیم در حوزه مدیریت مساجد دارن یا خودشون جزو در حقیقت متولیان مسجد هستند. برخی از این گفته‌ها میتونه واقعا این فضای فرهنگی رو دگرگون بکنه با یک جریان سازی عمیق و امید پایانی، آنکه آنچه به شما تقدیم شد نازنین شنوندگان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حسن ختام برنامه، نگاهی منظوم به سوی مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 51 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای سعید زمانی، دبیر محترم اجرایی جشنواره امام رضا، که الان پشت خط هستن. جناب آقای زمانی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من هم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم کرمی و همه همکاران محترم شما در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض می‌کنم ایام دهه پربرکت و نورانی کرامت رو در خدمت شما. سرکار هستم.
خواهش می‌کنم، ما هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما. و در خصوص جشنواره امام رضا برای ما صحبت کنید، این جشنواره چه برنامه‌هایی رو شامل میشه؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون که خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم که با عنایات حضرت رضا علیه السلام توانستیم 21مین دوره جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا رو با 12 عنوان جشنواره تخصصی برگزار کنیم. 4 عنوان جشنواره شعر رضوی رو داریم، شعر فارسی رضوی، جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی، جشنواره بین المللی شعر آذری رضوی و همچنین جشنواره شعر کودک و نوجوان.
بله.
3 عنوان جشنواره هنرهای نمایشی رو داریم که شامل تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و تئاتر کودک و نوجوان هست. 3 عنوان جشنواره تجسمی رو داریم با عنوان گرافیک رضوی، خوشنویسی رضوی و عکس رضوی. 13مین جشنواره سرود رضوی رو با مشارکت وزارت آموزش و پرورش داریم برگزار میکنیم و همچنین اولین جشنواره بین المللی فیلم دینی رضوان رو که انشاءالله در آبان ماه اختتامیه اون برگزار خواهد شد.
بله.
رویکرد جدی ما در جشنواره های امام رضا در دوره 21 این بوده که مردم عزیز ایران اسلامی بتوانند از تولیدات جشنواره ها استفاده کنند و بهره ببرند.
بله.
لذا در بیش از 10 استان کشور 25 محفل شعری رو تعریف کردیم در اون 4 عنوان جشنواره شعر که عرض کردم.
بله.
بیش از 500 اجرای عمومی تئاتر رو داریم در 3 بخش تئاتر که از اول اردیبهشت ماه تا شب و روز میلاد حضرت رضا علیه السلام این اجرای تئاترها در 25 استان کشور در منها و منظر مردم عزیز ایران اسلامی است. رویداد آواها و نواهای رضوی رو در 8 استان کشور داریم که با توجه به اقلیم استانها اجرای موسیقی مقامی و محلی در اون 8 استان برگزار میشه. استان خراسان رضوی با محوریت تروتجان و صالح‌آباد، استان خراسان شمالی با محوریت بجنورد، استان گلستان، استان مازندران، استان لرستان، کردستان و آذربایجان شرقی و همچنین خوزستان، اینها میزبان برگزاری رویداد آواها و نواهای رضوی هستند.
بله.
خداوند متعال رو در این جهت سپاسگزاریم که به ما توفیق داد که در این دوره بتوانیم مردم عزیز ایران اسلامی رو بیش از پیش با فرهنگ و معارف رضوی آشنا کنیم. یک نکته دیگر هم من اینجا لازم میدونم اشاره کنم و از این فرصتی که شما و همکارانتون محبت فرمودید و فراهم کردید عرض کنم که ما در هر عنوان جشنواره از یک پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر رضوی تجلیل و تکریم میکنیم و آیین اختتامیه جشنواره های امام رضا در 31 اردیبهشت ماه همزمان با شام میلاد حضرت رضا علیه السلام از چهره های برتر خادم فرهنگ و هنر رضوی انشالله تجلیل خواهد شد. 29 در مشهد اختتامیه شعر کودک و نوجوان رو داریم، 30 اختتامیه هنرهای نمایشی رضوی رو داریم.
بله.
همین الان که با شما گفتگو میکنم در یادمان دهبل خزایی در شهر شوش اختتامیه جشنواره شعر عربی رضوی.
بله بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای زمانی، آرزوی موفقیت میکنیم براتون، انشالله در فرصتهای دیگه باز هم در خدمتون خواهیم.
ممنونم از لطف شما، ممنونم، خدا نگهدار،
شب بخیر، خداحافظ.
منبزه واقعا بهترین جای توی دنیا، اینی که همه میدونن.
اجابت دور نیست، عطرش را میشنوی؟ پس نیت کن همینجا در خانه ات، روبروی پنجره فولاد، ببین باز زائر شدی با همین چند کلام، حرف دل.
سلام منو اول به امام رضا برسون.
سلام منو به امام رضا برسونین. خیلی دلم خواست بیام به کابوس امام رضا.
نایه و زیاره ما باشید.
سلام ما به امام رضا برسونین و خیلی آرزو دارم من بیام زیارت.
و باز هم زیارتی از دل، یک سلام به امام رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی.
خیلی آرزو دارم یه دفعه مهمون غذاخوری امام رضا باشم.
من از تو دل سرد نمیشم، نباشی منم بند نمیشم، تنها منم بند نمیشم، تو تنها امید من هستی، نگیر این امید و تو از من.
سلام منو به امام رضا برسانید. خیلی آرزو داشتم که بیام فابوسش، قسمت نشد. لیلا یوسفی از استان مرکزی.
عزیزان شنونده، در انتظار شنیدن صدای گرم شما هستیم، با ما تماس بگیرید با
051 یا امام رضا.
امام رضا خامه کتر بابوشم، خامه تیگون بده بالا بابوشم، همه بهت داریم نیستم داریم.
الان 18 سال امام رضا نمیای، از امام رضا میخوام ما رو بطلبه.
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا، ما از اصفهان خمینی شهر، فقط دعا کنیم از جوانا.
انشالله رفتیم داخل حرم، پشت پنجره فولاد دستتون بزنیم رو سینه‌تون و رو قلبتون، بر طرف همه انسان‌ها، همه گناهکارا بگین السلام علیک یا امام رضا، السلام علیک یا امام رؤوف.
من زینب زنگنه هستم از همدان. چه سلام منو به امام رضا برسونید.
می‌خواستم بگم شما حتما اونجا هستین، برام حتما دعا کنید.
السلام علیک یا ابن حسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغربا.
امام رضا دعا می‌کنیم بیاین حرم پیش شما با خانواده.